بکنه و بگه برای تو حکمه ها رو مرد به چیز هم دوباره هم عرض میکنه چشم. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صل علی محمد و آله الطاهرین. رسیدیم به مقام دوم بحث، یعنی شیخ فرمودن که اول مقام دوم رو بحث میکنن بعد مقام اول رو بحث میکنن. مقام دوم مقام امتثال، مقام دوم مقام امتثال. طبعا با توجه به اینکه مقام امتثال بعد از پایان انعقاد جعله، یعنی حکم باید گردنگیر بشه تا بعد نوبت به امتثالش برسه، مبنای ما تو مقام اول نسبت به مقام دوم مؤثره. پس چرا شیخ مقام دوم مقدم کرده؟ منطقا بعد از مقام اول بحث میشد، سرنوشت مقام اول معلوم میشد، بعد نوبت به مقام دوم میرسید. خب اولا یه نکته نقضی اول حواسمون رو بدیم، ما حتی اگه مقام اول رو هم مقدم میکردیم کل بحث معلوم نمیشد، چون قرار شد بخشی از مقام اول بره برای احتیاط برادر. پس این غرض به این شکلی که شما میگید به عنوان قلت حاصل نمیشه. خب حالا یه سوال دیگه پیش میاد، اصلا چرا اینو بحث تجزیهش کردیم، یه جا بحثش میکردیم؟ مقام اول رو به کلل قسمین یه جا بحث میکردیم، به نتیجه میرسیدیم، بعد وارد امتثال میشدیم. یعنی از مراتب حکمی اومدیم میگفتیم که آقا یه انشاء حکمی وجود، یک مصلحتی وجود داره، مطابق با اون مصلحت انشاء حکمی اتفاق افتاده، اون انشاء حکمی که اتفاق افتاد اومدیم تو مرحله ابلاغ، ابلاغ شد به مکلفی، الان مکلف قادر هم هست بتونه او رو انجام بده، پس مشکل فعلیت حکم هم نداره و علم هم داره، مشکل تنجز تکلیف هم نداره، علم هم داره. بعد مبنامون رو معلوم کردیم، این شکی که بالاخره وجود داره، تو جلسه اول توضیح دادیم جای شک تو علم اجمالی کجا، این شکه سبب میشه که این تنجز خراب بشه؟ نه، مثلا فرض میکردیم هیچ اثری نداره، لذا علم اجمالی حکمش با مراتبش منعقد محکم مسلم، تو مقام امتثال هم باید بریم بهش عمل کنیم، بعد وارد امتثال می شدیم. یا می گفتیم نه، این شکه سبب میشه بخشی از در واقع امتثال از گردن ما برداشته بشه، بخشیش بمونه بخشیش برداشته بشه، بعد می رفتیم تو امتثال. چرا اینو تجزیه کردیم و آیا این تجزیه مضر نیست؟ این سوال. خب یه جواب اینه که نه، علما همه اینطوری عمل کردن، ما هم دعبمون تو تدوین علم بر اساس سیر مشهوره و این کار رو کردیم. یه مطلب. یه نکته دیگه اینه که اگر چشامون رو باز کنیم و دقیق ببینیم، آنچه که اینجا در مورد مقام امتثال بحث خواهیم کرد، اثبات امکان احتیاطه. به چه معنا امکان؟ به این معنا که موانعی که در مورد امکان احتیاط وجود داره رو میخواییم طرح کنیم و حل کنیم. اما فتوای نهایی به احتیاط و وجوب احتیاط مبتنی میشه که ما نهایتاً تو اون مقام دوم تکلیف وجوب موافقت قطعیه را معلوم کنیم. پس آنچه که ما الان تو این مقام ثانی میگیم مبتنی فهمیه بر مطالب فصل اول نیست. اینجا نخواستیم فتوا بدیم، اینجا یه عده ای از علما اشکالاتی رو در مورد امکان احتیاط تو فقه مطرح کردنه. اگه او اشکالات به وجود بیاد، اصلا علم اجمالی قابلیت امتثال نداره. ما اینا رو میخواییم اینجا رد کنیم و این منوط به اون تعیین تکلیف وجوب موافقت قطعی یا نیست. یعنی که نه مطالبی که تو این باب مطرح شده به نام علم اجمالی از مرحله ثبوت تا مرحله سقوط یه سری مطالبه، یه بخشیش را که منوط به بخش بعد نیست اینجا داریم طرح میکنیم، یه بخشش هم اونجا طرح میکنیم و نهایتا فتوامونو میدیم. پایان فتوامون میخوره به شبه محصور و غیر محصوره، یعنی خروجی کار تو شبه محصور و غیر محصور خودش نشون میده. اما این کل این مباحثو پخش تو علم اصول مشهور بس کردن، ما مطابق با اونها پخش میریم جلو، مقدارش اینجا مقدارش اونجا، اینا منوطه به اونی. پس اولا مقام ثانی مقدم شدنش اشکالی نداره، ثانیا ما تو تقدم مقام ثانی با اصل موضوع از اون باب هم حرف نمیزنیم، بلکه این چیزی که اینجا میخوایم تو مقام ثانی بگیم مسئله رفع شبهاتی که در مورد احتیاط وجود داره است، این رو میخوایم اینجا انجام بدیم. اینو این اتفاق میفته، احتیاط مانعی نخواهد داشت. حالا تو مقام اول بعد وارد میشیم حرمت مخالفت قطعیه رو میگیم، بعدا انشاءالله برسیم به براءت و اشتغال، اونجا موافقت قطعیه رو در قالب محصوره و غیر محصوره تبیین میکنیم، احتیاط رو تبیین میکنیم. این میشه اون نقشه ای که ما تو علم اجمالی تو اصول مشهور توش حرکت میکنیم. بفهم بله، عنوان بود چیزی محتوایی که داریم طرح می‌کنیم و گفتم محتوایی که اینجا طرح می‌کنیم
رفع کرده
از آره رفع شبهات می‌خوایم، اگه نهایی بخوایم حرف بزنیم بله، خب ما تا اون تکلیف شما حل نکنیم نوبت به بحث نمی‌رسه، این قول تو قبول کردیم. اما چینش این بحث چیه؟ چینش این بحث اینطوریه، تو این چینش چیزی در تقدیر نخواهیم گرفت. آره خب حالا با توجه به این توضیح وارد بشیم تو مقام ثانی اول. ببینید دوستان، علم اجمالی ما تو جلسه اول علم اجمالی و تعقبش از قطع و شک و توضیح دادیم، یادتون هست دیگه، جلسه اول تکرار کنیم. این علم اجمالی با اون توضیحات که عرض کردیم، این علم اجمالی یا قابلیت تبدیل به علم تفصیلی داره. یعنی چی؟ یعنی میشه شک در مصداق رو از بین برد، یا قابلیت تبدیل ندارد. اونی که قابلیت تبدیل داره دو حرف توش وجود داره، یا اینکه ما بگیم که لابد من تبدیل. خب اگه تبدیل کردیم این دیگه خروج از محل نزاعه، ببین تبدیل شو به علم تفصیلی دیگه کسی دعوایی اما اگر گفتیم که لا یجب التبدیل، یعنی ما با علم اجمالی با حفظ علم اجمالی بودنش بخوایم مواجه بشیم، یا اینکه علم اجمالی اصلا قابلیت تبدیل نداره، هر دو اینها محل بحث ما، چون اینا حفظ بقاء عنوان علم اجمالی درشون هست. خب هر دو اینها یا در توسلی هست، در واجب توسلی هست، یا در واجب تعبدی هست. حالا عرض میکنم فعلا فروض رو بریم تا آخر، بعد هر کدوم رو کجا و چگونه و کیفیت استدلال رو میگم. اول فروض رو بگم فهرست واره بحث معلوم بشه. اگر گفتیم که هر دو اینها در واقع بریم،
اگر گفتیم که این دو قسمی که حفظ عنوان علم اجمالی درش هست یا توسلی یا تعبدی، بعد اون موقع دوباره یه بحث دیگه ای داریم، مقومات واجب تعبدی چیه؟ اگه گفتیم واجب تعبدی صرف قصد و قربت میخواد، اگه گفتیم واجب تعبدی قصد امتثال امر میخواد، اگه گفتیم واجب تعبدی علاوه بر قصد امتثال قصد تمییز وجه هم میخواد. قصد تمییز یعنی وجوب و استحباب، قصد وجه یعنی اینکه علاوه بر وجوب و استحباب، علاوه بر وجوب و استحباب نوع واجب هم معلوم بشه، که مثلا صلات ظهر. گاهی این اصطلاحا تو فقه معکوس به کار میره، یعنی میگن مراد از تمییز یعنی تمییز نوع واجب، یعنی ظهر یا عصر، مراد از قصد وجه یعنی وجهش که وجوبه یا استحبابه. حالا مهم برای من این نیست که با کدوم اصطلاح کار کنه، تو عبارت ممکنه شیخ اینجا با این اصطلاح کار کنه، جلوتر بریم با او اصطلاح دوم کار کنه، هر دوش هم تو فقه هست. کما اینکه اون اصطلاح دوم که تمییز یعنی نوع واجب که وجوب یا استحبابه، تمییز یعنی نوع واجب که بس شما درد نکنه، ظهر، عصر، جمعه است، مغرب، وضوع، چیه، با او اصطلاح شما تو شرح لمعه کار کردید. بالاخره اینا هست. مهم اینه که از جهت تعقلی و تصوری اینو تصور کنن دوستان ما که وقتی میخوایم نوع واجب رو معلوم کنیم، یعنی مثلا صلات ظهر است یا صلات عصر است، این نوع قصد مبتنی منطقا بر اینه. یعنی اگر کسی گفت که تعیین نوع واجب، حالا اسمشو گذاشت وجه یا اسمشو گذاشت تمیز، تعیین نوع واجب لازمه، مفروض گرفته که وجوب یا استحبابم هست. اما اگر کسی گفت وجوب یا استحباب باید معلوم بشه، الزاماً یه نکته. نکته دوم، تعیین خود وجوب و استحباب محض ممکنه در قوه خود قصد امتثال امر باشه. ممکنه پیش بعضی ها اینطوری، یعنی میگن آقا میخوایم قصد امتثال کدوم امر رو بکنیم، میگن این امر هم وجوبیه یه امر استحبابیه. یعنی ممکنه با زور زدن و اثبات کردن قصد امتثال امر در واقع اثبات کرده باشیم که وجوب یا استحباب هم معلوم بشه. خب اینم نکات پیرامونی نسبت به چگونگی شکل گرفتن عبادات. حالا برگردیم سراغ بحث، اساس اشکال، اول صورت مسئله رو پیاده کنیم بعد بریم رو اشکال. صورت مسئله رو بیایم با هم یه بار، میخوایم بگیم که یک علم اجمالی داریم، علم اجمالی به این که عرض کنم خدمت شما نمیدونیم این میت مسلمانه که باید دفنش کنیم یا این میت. علم اجمالی به وقوع یه تکلیف داریم، نمیدونیم کدومشونه، یا نمیدونیم این انا خمره که واجب الاجتنابه یا این انا. این دوتا مثال چیه؟ توسلیه. این دوتا مثال، صلات میت نگفتم ها، کف دفن گفتم. این دوتا مثال توسل. مثال عبادات بزنیم، مثال عبادات، مثال سخت عبادات، نمیدونیم قبله به این طرفه یا پشت سرمونه، پس نمیدونیم نمازمونو به ایور بخونیم یا به اوور بخونیم، و
چون صلاتی که مورد امر اقیمو قرار گرفته صلات نحو القبله است، پس نمیدونیم این اقیم الصلات یا اون اقیم الصلات، پس نمیدونیم در این مصداق امر داریم یا در اون مصداق امر داریم، پس نمیدونیم در این مصداق قصد امتثال امر کنیم یا در اون مصداق قصد امتثال امر کنیم، پس نمیدونیم این صلات ظهره یا این صلات ظهره، پس نمیدونیم این واجبه یا این واجبه، همش قابل پیاده شده. میخوایم نماز بخونیم سطر لازمه، میخوایم نماز بخونیم سطر لازمه، یکی از این ساترها نجسن، نمیدونیم کدوم یکیه، پس نمیدونیم نماز با این ساتر واجبه یا با این ساتر، نمیدونیم نماز با این ساتر مأمورم به یا نماز با این ساتر، نمیدونیم نماز با این ساتر میشه توش قصد امتثال امر کرد یا این، نمیدونیم نماز با این ساتر مأمورم به یا با اون، نمیدونیم این صلات ظهر با این ساتر یا این صلات ظهر است که با این ساتر، اونی که ساتر نداره صلات ظهر نیست، اونی که صلات ساتر نداره واجب نیست، اونی که ساتر نداره مأمورم به نیست.
شما
نه نه دارم رو همه پیادش میکنم، اینم یکی از فوائده، دارم رو همه انواع قصد و همه احکام پیادش میکنم. خب با همین توضیح من ایشو صورت مسئله محل نزاع، همینجا یه نتیجه بگیریم، این بحث حداقل تو این عباداتی که الان مثال زدم دقت کنین، بحث من رو صلات نبود، رو قبله صلات، از قبله صلات ای دعوا درست شد، رو صلات نبود به تنهایی، از سطر صلات ای دعوا درست شد. این بحث به شدت مرتبط و مبتنی بر بحث چگونگی دخالت اجزاء و شرائط تو امره، یعنی من تو این توضیحی که داشتم میدادم در واقع مفروض بود که چون صلات با جزئی به نام، با شرطی به نام سطر، با شرطی به نام قبله مأمورم به است، نه صلاتی که بدون سطر است، بدون قبله است، یعنی امر مبتنی بر صلات معاذ شرطه، معاذ الجزء، پس کی دخالت جزء و شرط تو امر، قبول کردم که یه حرف فا گرفت، لذا انشاءالله خواهیم خوند تو اقل و اکثر ارتباطی یه بحث مفصلی خواهیم داشت سر چگونگی دخالت اجزاء و شرائط تو امر، چون مبدأ تصدیقیه یه حرف است. معلوم شد آقا؟ بسته این مقدمه هم ببندیم، برگم سراغ اصل بحث دوباره و مطلب و ماش جا بیفته که چجوری این بحث لینک میشه با بحث اجزاء و شرائط، بحث علم اجمالی، احتیاط، امتثال چجوری داره با اجزاء و شرائط قاطی میشه، اینجوری که گفتم این تصور بشه، تکلیفش بعدا معلوم بشه.
قبول کردم
چند همه این حرفا مبتنی بود که این شرطه، این جزئه دخیل در امره، یعنی این نباشه امر نیست، امر خورده به صلات مع حاضر مثلا حاضر جزئی که مثلا حالا قبلش که شرطه، عرض کنم خدمتتون سطر که شرط بود، حالا برای جزء هم باید مثال بزنیم، مثلا حالا برای نه باید مثالی برای علم اجمالیش پیدا کنم، حالا برش کنید جزئو روی شرط مثلا، حالا تا پیادش کنیم بعد. گفتم قصد امثال هم ممکنه کسی بگه وجوب، کسی که قصد امثال هم رو اثبات میکنه یعنی وجوب و استحباب هم گفته میخوام، اما اون که تعیین نوعش که زوره یا عصره نه. خب حالا عنایت کنید دوستان، اینم تحریر محل نزاعم گفت. حالا اگه تو همین مورد که صوبین بود، یکی نجس بود، نمیدونستیم نماز با کدوم بخونیم، آدم تونست رفع شک کنه، مثلا از یه خبیری سوال کنه آقا کدوم که این ساترها نجس، یا مثلا از یه خبیری سوال کنه قبله کدوم وره، من تو حجرم طبقه بالا نشستم الان میخوام نماز بخونم، ندارم قبله کدوم وره، خب میتونم سرمو بیارم بیرون فلانی قبله کدوم وره بهم بگه. اگر تونستیم علم اجمالی رو از بین ببریم که موضوع عوض میشه، میشه انقلاب موضوع. انقلاب موضوع، تبدیل علم اجمالی، تبدیل علم اجمالی به علم تفصیلی، گاهی اسمش میشه انحلال، گاهی اسمش میشه انحلال. کجایی بحث میشه دوباره؟ تو براءت و اشتغال. گاهی هم اسمشو نمیگن انحلال، اما محتواش همینه. اینم بذاریم کنار. حالا بریم سراغ، پس اینم تحریر محل نزاع به پایان رسید. من تو محل نزاع نشونم دادم چی جوری حرفایی که اونجا میزنیم مرتبطه با اینجاست. بریم سراغ گام بعد. اگر علم اجمالی ما، اگر علم اجمالی ما بود و یا امکان تبدیل به تفصیلی نداشت، یا ما لازم ندونستیم که او رو به تفصیلی تبدیل بکنیم، خودشو خواستیم امتثال کنیم. معنای امتثال چیه؟ مطابقت المعتیه به للمأمور به. امتثال اجمالی برای اینکه مطابقت المعتیه به للمأمور به درش اتفاق بیفته چه کار باید بکنیم ما؟ اینو داشته باشید. سوال، سوال دوم. خب میخوایم بریم امتثال کنیم، سوال اول تمام، حالا سوال دوم میخوایم بریم امتثال کنیم. حاکم در وادی امتثال عقل، عقلم برای امتثال یه قاعده بیشتر نداره. قاعده چیه؟ جون بکن تا مطمئن بشی تکلیف گردن ساقط. الاشتغال الیقین یستدی الفراغ الیقین. این احت، اینو بهش میگن گای احتیاط. این یعنی قاعده عقل در وادی امتثال. جون بگن تا مطمئن بشی تکلیف گردن ساقط. الاشتغال الیقین یستدی الفراغ الیقین. نم تا اینجا تمام. حالا اول جواب سوال دوم شروع میکنیم، بعد به جواب سوال اول میرسیم. اگر من بخوام علم اجمالی رو امتثال کنم تا یقین کنم تکلیف گردنم ساقطه، چه کار باید بکنم؟ چه کار باید بکنم؟ احتیاط. باید انقدر تکرار کنم عملم رو تا مطمئن بشم. باید انقدر عملم رو با اجزا و شرایط بیشتری انجام بدم تا مطمئن بشم تکلیف انجام شد. پس آقا احتیاط در جواب به کدوم سوال اومد؟ در جواب به سوال دوم. منطقا سوال دوم مبتنی بر سوال اول، درست شد؟ ابن ادریس رضوان الله علیه رو سوال اول اشکال کرده. دوباره میگیم از اول. اومدیم تو وادی امتثال. بنامونم بر اینه که علم اجمالی قابل تبدیل شدن به تفصیلی نیست، یا لازم نیست تبدیلش کنیم. میخوایم خودشو امتثال کنیم. خب ما هو الامتثال؟ مطابقت المعتیه به للمأمور به. چجوری ما امتثال اجمالی کنیم تا معتیه به مطابقه با مأمورون به در بیاد؟ یه سوال. سوال دوم، قاعده مقام امتثال چیست؟ الاشتغال الیقینی سدی الفراغ الیقین. حاکم در وادی امتثال عقل، عقل امتثالی قاعدش. حالا چه کار کنیم تا خروج یقینی از زمرت تکلیف اتفاق بیفته؟ سوال دوم. جواب، احتیاط کنید. ابن ادریس رضوان الله علیه. پس آقا سوال یک مقدمه بر سوال دو منطقا رتبتا، اما احتیاط جواب به سوال دو. ابن ادریس رضوان الله علیه گفته که آقا احتیاط باطله در بعضی از موارد امتثال اجمالی.
کدومش
کجاشو نفهمیدید تا بگم؟ یک گفت که امتثال چیه؟ تو اینو توی صحیح اهم خوندی، مطابقت المعتیه بالمأمور. حالا چجوری ما مطابقت المعتیه بالمأمور به انجام بدیم تو احتیاط توی علم اجمالی؟ چون شک دارم نمیدونم معتیه به نمیدونم مأمورم به کجا میاد. سوال اول. سوال دوم این بود الاشتغال الیقین استدی الفراغ الیقین چجور حاصل میشه؟ میگیم برو هر چی میتونه عملت پرپیمون کن تا محرز بشه. حالا ابن ادریس رضوان الله علیه یا گاهی اوقات شما با جواب سوال دوم میدید احتیاط، خیلی خوب، اشکالی هم نداره، اما گاهی اوقات احتیاط شما تأمین جواب سوال اول نمیکنه. احتیاط میکنید اما تأمین جواب سوال اول نمیکنه. وقتی تأمین جواب سوال اول نمیکنه دیگه امتثال ندارید، چون احتیاطم قراره چیه تأمین کنه؟ آخرش امتثال تحقیق کنه. وقتی تو آخرش به مطابقت المعتیه بالمأمور به نمیرسی هیچ. با این بیانی که دارم میگم بیان جدیدیه، اینطوری باید حرف ابن ادریس رو بفهمیم. تا بفهمیم ابن ادریس حرف اصولی زده اینجا اول. چرا شیخ برداشت حرف ابن ادریس از دل فقه برداشت و گذاشته تو اصول؟ او میگه من مطابقت المعتیه بالمأمور به شابیت امتثالمه، حتی حکم قاعده عقلی الاشتغال الیقینی که حاکم در وادی امتثال عقل است، عقلم حکمش احتیاطه، الاشتغال الیقینی، اینا همش برای چیه؟ امتثال. امتثال چیست؟ مطابقت المعتیه بالمأمور به. حالا اگر یه جایی بعد از احتیاط و احتیاط و احتیاط و احتیاط آخرش مطابقت المعتیه بالمأمور به کف دستم ننشست چیکار کنم؟ حالا توضیح حسالک و اشکال معلوم شد دیگه، حالا میخوام توضیحش بدیم. چجوری قصه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. بیفتر تابلو ابن ادریس میگه آقا اونجایی که واجب توسلیه، اونجایی که واجب توسلیه یعنی همه شروطش خارجیه، همه اجزا و شرایط خارجیه، اجزا و شرایطی از جانحه جوانح نداریم توش، اونجا ما مشکل نداریم. اونجا هم امتثال حاصل میشه توسط احتیاط، هم همه چی درسته. با احتیاط سوال اول و دوم بساطش جمع میشه. دو تا میت داری نمیدونی اینه باید دفن کنی یا او، دو تا رو میری دفن میکنی، دفنت با تمام شرایط و اجزا انجام میدی، مطمئن میشی که اگر این بوده تمام شد، همه اجزا شرایط محقق شد. اگرم این بوده از نتیجه این دوتا، اگر چون قضیه منحصره بین این دوتا بودی قضیه حملیه شکل میگیره، پس قطعا امتثال به وجود آمد، پس قطعا مطابقت المعتیه بالمأمور به، چون اگه این بود که حاصل شد، اگه این بودم حاصل شد، پس حاصل شد. با دوتا اگر به یه پس تنجیزی میرسی، با این دوتا قضیه شرطیه به یه قضیه حملیه میرسی. اگر این بود مطابقت المعتیه بالمأمور به است، اگر اینم بود مطابقت المعتیه بالمأمور به است، پس مطابقت المعتیه بالمأمور به. پس میگه من تو توسلی مشکل ندارم. اما بریم سراغ تعبدی. من تو تعبدی هم یه تقسیم دیگه اضافه میکنم به قصه ابن ادریس. گاهی تعبدی احتیاط درش مستلزم تکرار عمله، گاهی مستلزم تکرار عمل نیست. مثلا من خدمت با سعادت شما وقت دارم، بذارید همین یه تیکره بخونم آقا، بذارید همین یه تیکره بخونم بعد برم. میشه بخونم بیام؟ میخوام اینم چیزی توش نمونده؟ نه میمونه، بذار بگمش، چه رایی ندارم. چرایی ندارم. ببین عرض به محضر شما، عنایت کنید، جایی که احتیاط مستلزم تکرار عمل نیست، مستلزم تکرار عمل نیست، مثلا مثلا من نمیدونم که این چیزی، این مثلا سنگی که پیشمه از اون چیزایی که یسح السجوده یا نه، نمیدونم این یسح السجوده یا یکی دوتا شبیه همه هم میدونم، یکیش از جنس عرضه که یسح السجوده، یکیش هم از اون جنسی یسح السجود نیست، دوتاشونو میتونم بذارم کنار هم، رو دوتاش پیشونیمه بذارم و جبهه هم روی دوتاش بیاد پایین، نه که یکیش بیفته خارج از جبهه. اون موقع انجام عمل من مستلزم تکرار نماز نیست. دارم یه مثال میزنم که تو شک نشه کرد، مثال علا فرض نمیخوام بگم چون تو مثالای علا فرض دعوا زیاده. فرض اینه که دوتا سنگ به اندازه ای هن که هم هر کدومش به تنهایی یسح السجوده، هم دوتا رو بذارم که هم مثل یه مهر بزرگه، از موضع الجبهه خارج نمیشه. پیشونی رو گذاشتم رو دوتاش، قطعا سجده اتفاق افتاد. ابن حدیث میگه تو اینم من هیچ مشکلی ندارم در اینم، احتیاط کردنت به اینکه دوتا رو کنار هم بذاری برای سجده محرز مطابقت المعتیه بین المأموره به هم است. اما گاهی عبادت مستلزم تکرار عمله، مثل صوبین مشتبه هم. یعنی یه بار باید با یه لباس نماز بخونم، یه بار باید با یه لباس دیگه نماز بخونم. تمام شد؟ خب حالا اجزا و شرایط صلات چی هم؟ همه که جارحی نیستن، جانحی هم داریم توش. حالا چه اجزا جوانحی در صلات هست؟ ابن ادیس میگه یک یک یک، قصد امتثال امر، دو قصد وجه، سه قصد تمیز. اشکال من اگه قصد امتثال خراب کنه، دوتای دیگر به طریق اولا خراب میکنه. اشکال من اگه قصد امتثال خراب نکنه، وجوب و استحباب خراب کنه، باز به طریق اولا ظهر و عصر بودنش هم توضیحات اول به درد اینجا میخوره. ابن ادریس میگه که وقتی تو نماز با دو تا صوب میخونی، قطعا یکی از صوبا نجسه. وقتی قطعا یکی از صوب یا نماز به سمت دو طرف میخونی برای قبله، قطعا یکی از اینا رو به قبله نیست. وقتی یکی از اینا رو به قبله نبود یا یکی از اینا لباسش نجس بود، یعنی اون مأمورم به نیست، یعنی امر نداره. وقتی امر نداره، قصد امثال کدوم امر؟ تو اون موقع قصد امثال کدوم امر رو بکنه؟ حالا این ثبوتی، حالا اثباتی، تو که نمیدونی کدوم یکی از اینا امر داره، کدوم یکیش امر نداره، پس تو هیچ کدوم نمیتونی قصد امتثاله امر کنی. یه کسی میگه نه، من تو قصد امتثاله هم احتیاط میکنم برای هر دو. میگه بدعت تشریعه، چون اون چیزی رو که امر نداره شما براش امر درست کردی، قصدش کردی، تشریعه، بدعت، حرام. اگه کسی بخواد سخت بگیره ادامهش بده، میگیم نهی در عبادات هم مفسد. چیه؟ دارم میگم لا یحرز
از بار بدعت، بله یک کار حرام انجام دادم، از بار که دوست
گفتم وقتی بدعت اومد تو کار، تو عبادت، بدعت تو عبادت مفسد.
یکیش که درسته دیگه،
اونجا هم مفسده، چون شما نهی داشتی از جایی که جزم به امر نداری قصد امر کنی،
نهیش بدعت هست.
دقت نمی کنی جملمون؟ نهی داشتی در جایی که احراز امر نداری امر کنی. شما تو همینی که الان داری دست میذاری روش احراز امر کردیه؟ تو همینی که دست گذاشتی روش احراز امر کردی؟ نه، پس بدعت کردی. بدعت دلیل واقعی نیست، نمیگه لوح محفوظ یکیش بدعته، میگه که آقا تو احراز امر کردی، میگه نه، همین که احراز نکردی بدعته. میگه بابا خب این بالاخره امر داشته فل واقع، میگه همین نهی مفسده دیگه، نوبت به واقع و حرفا نمیرسه. حالا تالفاست ها دیگه هم گفته شده، گفتن اصلا قصد متمشی نمیشه، خیلی چیزا دیگه هم گفت. بالاخره تمام قصه چی شد؟ شما اگر گفتی من قصد امتثال ام شرط عبادتمه، در جایی که تکرار عبادت به وجود میاد، چون لا یحرز که کدوم صلات مأمورم به هاست، لا یحرز قصد امتثال امر، با زبون دیگه رو قصد وجوب و استحباب پیادش کنی، لا یحرز که کدوم واجب کدوم مستحب، لا یحرز که کدوم زهره. میخوام نماز زهر بخونم، دو تا دارم میخوام، نمیدونم کدوم زهره واقعا. پس در جایی که عبادت مستلزم تکرار عمله، چون در زمره شرائط شما در مورد اجزاء و شرائط صلات اجزاء جوانحی وجود داره و اجزاء جوانحیتون هم توش نوشتن قصد امتثال امر، تعیین وجوب و استحباب یا تعیین نوع صلات که ظهر است یا چیه، این شروط شما اینها با امتثال اجمالی یعنی احتیاط امکان ندارد. پس ما مشکلمون این نیست که تو احتیاط گیر داریم، مشکل اینه که با هیچ کدوم مطابقت المعتیه به للمأموره به تو مشت من نمیاد، دست من پر نمیشه. پس چه کار باید بکنم؟ چرا؟ قصدی نمیخواد جوان. بر همه اول گفتم توسلیه یعنی چی؟ یعنی جوارحی است. بله. هر چیزی که مانع بسازه نمیخواد، هیچی نمیخواد، همینه کامل تو خارج. یعنی اگه شما خوابالود هم بری یه کاری کنی درسته، غافلانه هم درست کنی درسته، صدفتن هم بخوره به واقع درسته. جلسه آینده و سلام.